بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. مرحوم شیخ رحمت الله علیه شیخ انصاری در بحث گذشته ایشون یه مسئله رو بیان کردن که این مسئله در رابطه با همین مسئله استصحاب مورد رضایت آیون قرار نگرفته، به فرمایش شیخ اشکال کردند. اشکالی که اولش اشاره کردیم روز گذشته درسی، دوباره تکرار نکنم که وقتتون گرفته بشه. اشکال دومی هست که از مرحوم آقای عراقی، مرحوم آقضیای عراقی رحمت الله علیه، صاحب کتابی که ایشون به نام نهایت الافکار کتاب ایشونه، آدرس این کتابم به شما بدم خدمتتون که بعد دیگه وارد میشم ممکنه یادم بره باز آدرسش به شما نداده باشم. صاحب کتاب نهایت الافکار جلد چهارم صفحه 20 این مطلب ایشون اونجا جواب داده از حرف شیخ انصاری رحمت الله علیه که چی؟ شیخ فرمود که احکامی که حکم شرعی باشه ولی مدرکش از حکم عقل گرفته باشه فرمود دیگه قابل استصحاب نیست. شیخ رحمت الله علیه این مطلب رو بیان کردن که احکام شرعیه مستکشف من الاحکام العقلیه غیر قابل للاستصحاب، استصحاب پذیر نیستن. در این رابطه مرحوم آقای عراقی رحمت الله علیه اشکال فرمودن، بیان ایشون رو بیان کنیم و تا ببینیم فرمایش این بزرگوار درسته یا نه، جوابی داره یا نداره. باز در پیشگاه مقدس شما علمای عاملین، شخصیت‌های علمی که در جلسه درس هستن، ببینیم این بزرگوارا چی میگن. شما هم نظرتون چیه؟ مساعدید با شیخ موافقی یا با آقای آغزیای عراقی موافقی؟ ببین نظر شما چیه در این مسئله. خب بفرمایدشون چه اشکالی کردن و چه جوابی دادن از این مطلب. ایشون در آمدن این مطلب رو به این صورت بیان کردن، عبارت ایشون اینه، فرمودن این فرمایش آقای شیخ انصاری جواب دومی دارد و اونه که بعد تسلیم کون الکلیت فی الحکم شرعی تبعا للحکم العقلی فی القیود المأخوذة فل احکام العقلیه. من خلاصه شو براتون بیان کنم چون ممکنه از اینجور هم عبارت نویسی براتون مشکل باشه، هم چون خیلی درس سنگین ماننده، خیلی سر و ساده نیست، بعضی بحثای و باعث عقلیه خود پیچیده است. من براتون توضیح بدم چی میخوان بگن ایشون رامده، ما ممکنه یه جواب دیگه هم بدیم. احکام شرعی که از مأخذ عقل گرفته بشه، یعنی که انهو حکمشو عقل بیان بکنه، از مدارک عقلی بخواییم حکم شرعی را ثابت کنیم، ببینیم استصحاب در این چیه. مروای آقضی ها رحمت الله علیه میگه آقا جان شما استصحاب رو با چه چشمی میبینی؟ چشمتون عینک میزنید یا چشم بدون عینک نگاه میکنید؟ مثلا چطور؟ میگه اگه چشمتون رو بخواید با عینک نگاه بکنید، خب بله اونجوری که شما بیان کردید، به این که آقا چشمی که با عینک میخوای ببینید ممکنه واقعیت نشان داده نشه، بیاد بگه آقا در باب استصحابی که از عقل گرفته میشه حکم شرعیش قابل شک نیست، شک بردار نیست، امکان نداره شک. چرا؟ به این که با دقت عقلیه اگر حکمو ببینی امرش دائره به نفی و اثباته، که دقت عقلی بخوای در نظر داری در عقل اینه، چون این کله مغز آدمیزاد نگاه نکن کوچولو، اینقدر کوچولو، خیلی عجیبه توش. این مغز اگر یه چیز رو تا درک نکنه به دست نیاره نمی حکم نمی کنه، این باید حتما به دست بیاره تا حکم کنه. حکم عقل اینه. چون چنینه بس برای شک دیگه معنا نداره. جرأت داره شک طرف اون بیاد؟ ابدا. شک جرأت نداره بیاد طرف این؟ هیچ. این من الاحکام العقلیهی که در شک پذیر نیست. اون حکم شرعی هم که از حکم عقلی گرفته میشه هیچ وقت شک نمی کنه، ولو بعضی قیودش هم از بین بره، قیدی هم محسوب باشه، بعضی خصوصات که از بین بره. اما اگر ما استصحاب رو با دیده یه دقت عقلی نگاه نکنیم، کمون که استصحاب ما که مقاله آیه مرکب از دو چیزه، عبارت از متیقن سابق و شک لاحق، این تیقن سابق و شک لاحق در چه دید؟ دید عقلی؟ نه نه نه، هرچی دید عرفی. عرف ببینه چیه؟ او اگر عرف شد دامنه عرف واضح. همیشه نظرات عرفی وسیعه، نگاه کن دقت فکر نمی کن دست پاره ببنده، میگه نه عرف بگرد این قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه یکی بشه. قضیه متیقنه یعنی یقین سابق، قضیه مشکوکه یعنی شک لاحق. عرف این دوتا رو به یکی ببینه، عرف ببینه که بابا این همونه دیگه، بابا این همونه که دیروز میگفتی یقین همونه. بله، در جایی که عرف ببیند این رو دیگه این حرفا نمیاد. دیده عرف امکان وحدت بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه اندل عرف وحدت داشته باشه. وقتی وحدت داشت استصحاب هم درش جاریه. استصحاب هم چه معنی داره؟ مضایقه نمی کنه در این جاریه. و ما بخوام این نکته رو بگیم، بیایم بگیم بابا احکام عقلیه رو همه چشمسته حرف ندنی. احکام عقلیه رو اگر با نظر عرفی نگاه بکنید که وحدت داره، استصحاب درش جاری، شک هم برمیداره، هیچ طوری. اگر با دقت عقلیه فلسفی ببینید راست میگید، نه حق با شماست. دقت الفلسفیت الواقعیت العقلیه حق با شما، شک بردارید. و ما کافی میدانیم در استصحاب وحدت را ولو عرفن. وحدت که داشته باشه عرفان دیگه اشکال نداره. اگه وحدت عرفی کفایت میکنه چرا استصحاب درش جاری نباشه؟ نه استصحاب درش جاری، هیچ اشکالی داره. مثلا مثالی بردن رو مثالا پیاده کنم براتون. مثلا میگن آقایون که راست گفتن خوبه، دروغ گفتن حرامه. خب این راست گفتن یا دروغ گفتن دو تا حالت آدم میبینه. یه وقت میگیم سراغ میگیم از صدق و نافع، اگر راست بخواد بگه نافع باشه چه اشکالی داره؟ قبلن هم خوبه، الانش هم خوبه. ولی از صدق و زار، اما اگر راست گفتنی باشه که ضرر به آدم میزنه، یعنی اگه من بیام راست اینجا الان بگم محکوم به قتل میشم، کشته باید بشم، ضربت باید بخورم. در اینجور جاها بیام سری میگیم خب راست زمانی که نافع بود براش میگفتیم اشکالی نداشت انجام بده، صادق باشد و نافع. اما اگر این صدقش نافعیتش برداشتی، در کذب مثلا کذب ضررش حرامه، حالا اگر ضررش برداشته شد، حالا که هر نهایه بگیم اینم بازم حرامون، این محل بحثی. چرا؟ چون لعجل ضرر براتون حرام کرده. اما اگر ضرری برات نداشته باشه بلکه از اون طرف به قول آقایون نفعی هم داشته باشه، باشه کذبش هم باشه مشکل نداره. چه مانعی داره بگیم قبلا این کذب من قبلا ضرر داشت، الان هم شک بکنم زیگه ضرر داشته، مش میگیم حرام. این صدق من قبلا نافع بود، الان هم میگیم یجوز. راست بگیم یجوز. این مسئله صدق و کذب را بسنجه به ضرر و عدم الضرر. اگر ضرر باشه در کذبش حرام میشه، اگر ضرر نباشه حلال میشه. چه اشکال را اگه من شکم بکنم، استصحاب بکنم حالت سابقه رو، بگم سابقا این نافع بود الانم نافع، سابقا این ضرر داشت الانم ضرر داره، میگه اشکالی نداره. بنابراین می فرماید مرحوم واجع رضارم چی مرحوم صاحب عراقی رحمت الله علیه فرموده هیچ مانعی نداره که ما اگر وحدت قضیه را به صورت عرف ببینیم ملاک جرایان استصحاب درش هست یا نه، اجازه بدید با یک برنامه دیگه از راه دیگه وارد بشیم.
آقا یک سوال من اینجا دارم اگر اجازه بفرمایید.
جان
ما عدله اربعه
رو یکی از اونها رو عقل حساب می‌کنیم. نسل می‌خوام حکمی که از عقل برداشت میشه می‌خوام.
وقتی که این چهار عدله در یک جایی کاربرد نداره ما رجوع می‌کنیم به اصول عملیه که یکی جسته
ساقه. نه ما می‌خوام
شما چه
توجه نکردید. ببین چی می‌خوام بگم، شما یکی از عدله را عقل نمیدونیم مگر؟
چرا؟
حالا بخواهیم حکمی که از عقل برداشته میشه چون به نظرتون چی استصحاب بر میداره یا نه؟ این سوال خواهد مرده مروز شیخ رحمت الله علیه میگه استصحاب بر نمیداره، این حرف شیخ بود که معلوم شد چون خستتون نکنه. های آقضی یادی میگه اجازه بدید، نباید کلی بگیرید در سر جهان، نه حکم العقل دو قسمه. یک موقع مدرکیت عقلیتون به دقت العقلیت الفلسفیه راست نیست، شک بردار نیست، چون عقل تا درک نکنه چیز رو حکم نمی کنه. اما اگر مسئله دقت العقلیه نخواهیم وحدت بین قضیه متیقنه و مشکوکه رو عرف قرار بدیم، عرف بگه این همونه، این همونه، خیلی خوب میرسیم سری در صدق و کذب همین حرف رو میزنیم. میگیم قبلا کان حرامن الانم حرام، قبلا کان حلالن الانم، میگیم اینجا قهره استثناء جاری. نظر ایشون اینه، این رو بیان اولی که داره براتون بیان میکنه رو این مطلب. یه بیان دیگری هم من در کنار این میخوام با شما روشن کنم چون در کلمات به کار رفته، اگر نگم باز ممکنه برادران عزیز واقع توش گیر کنن در موقع مطالعه. و اون اینه، ما دو تا عالم داریم، جناب حاجی میشم کاملا میدونن دو تا عالمی که داریم چیه؟ یک عالم الاثبات و عالم الثبوت. درست گفتم؟ درسته دیگه، عالم الاثبات و عالم الثبوت. عالم الثبوت آقایون میگن ما رو عالم واقعه، میگن نفس الامره، دقت دارید. عالم الاثبات مال ظاهره، درست آقا جان؟ این دو تا عالم رو داریم. حالا بریم سر اینجا کجا عقل میتونه پا بذاره و کجا نمیتونه. اگه از شما سوال کنن چی جواب میفرمایید؟ حرف در اینجاست، عالم و ثبوت هیچ اینجا کار عقل و مغ کنه، عالم واقع کار به من که من عقلم برسه نرسه کار ندارم، که مال عالم واقع نفس الامره. اما عالم الاثبات چرا؟ اونجا جایی که آقا در عالم الاثبات یه موقع کتابه، یه موقع سنته، یه موقع اجماعه، یه موقع عقله. دقت کنید مطلب رو اشتباه نکنید. پس عالم الثبوت مال واقع و نفس الامره، عالم الاثبات مال مقام ظاهر استظهاره. حالا یکی آمدن اینجا فرموده در اینجا جایی که حالا ما شک میکنیم به این مطلب، این مستکشف عقلی که عقل من کش کرده به دست آورده به دستور پروردگار که میخواد حکم و استصحاب کنه، استصحاب میخواد بشه، میگه نسبت به عالم و ثبوت که جایگاهی ندارد در اونجا، ارتباطی ندارد به عالم عقل و مغز، گفت کاری نده بود در اونجا آزاده، اونجا آزاده، در عالم ثبوت آزاد، یعنی یه بعد قبلا نفعی بوده نبوده، ضرر بوده نبوده، ما عالم واقع منفسه. اما در عالم الاثبات، عالم الاثبات عالم ارتباط به ما هست، در عالم الاثبات میایم صحبت میکنیم آیا عقل میتونه پا بذاره یا نه. اینجا شما رو باید دعوت کنم به یه سر سفره دیگه هم که بریم اونجا هم غذا بخورید که انشالله سیر بشید گرسنه نمونید. بفرمایید آقا خدا پدرتون بیامرزه، ما که غذا نمیدید مگر با علم غذا بدید. ها چیه؟ چه سفره ای؟ صفر دیگری که آمدن اینجا فرمایش کردن و بونر آجون نکته اینجاست که فرمایش شما عالم الاثبات و عالم الثبوت رو بیان میکنی. این عالم الثبوت بنا شد که عقل رایی نداشته باشه. خب اگر عقل رایی نداشته باشه پس شک و تردیدم توش معنا نداره، شک کردن نداره که. چون عالم ثبوت ربطی به شما داده بود. نه معنا داره شک بکنی یا نداره. نداره که نه. بسیار خوب. حالا اگه ما بخوایم در عالم ثبوت بیاریمش به عالم اثبات. از عالم ثبوت میخوایم بیاریمش به عالم اثبات. بیا ببینیم چی میگن چه معنی داره. این تنها فقط مسئله حکم عقل نیست که. چطور؟ اجماع هم همینطوره. سیره هم همینطوره. کل ادله‌ای که لبیه باشه همشون همینطوره. اختصاص به حکم عقل نداره. کل ادله لبیه چی باید که قدر متیقن میشه گرفت. قدر مشکوکشو نمیشه بجا بیاری. پس این اختصاص هم نداره به حکم عقل. حکم عقل هم چنینه. حکم اجماع هم همینه. حکم سیره عملیه هم همینه. اینا چیزی هستن چون لبیت هم قدر متیقنشون فقط گرفته میشه. نه قدر مشکوکش. بنابراین پس ما دلیل حکم عقل ما تنها نیست. دوسته تا دیگه هم همراهش داریم. مرحوم حاجی صاحب عراقی رحمت الله علیه فرموده جناب شیخ انصاری ما تنها اختصاص نمیدیم احکام رو به ادلت لفظیه مثل کتاب مثل سنت نه 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 بل به ادلت لبیه هم که حکم عقله اونم مثل حکم عقله اگر در حکم عقل اجازه دادید استصحاب و در اونم استصحاب میاد اگر اجازه ندادید اونجا هم نمیاد مسئله ان شاء الله روشن شد براتون و صلی الله علی محمد و آله.